بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. این توفیق رو پیدا کردیم تا با ارائه نهمین برنامه از مجموعه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما بینندگان عزیز و فرهیخته باشیم. از خدای منان میخواییم این توفیق رو به ما بده تا آنچه در این برنامه میگوییم و میشنویم مرضی خداوند متعال و وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف واقع بشه و در طول اون انشاءالله شما هم بهرمند باشید و راضی. اما در برنامه امروز در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم برنامه حجج اسلام و المسلمین جناب استاد روستایی هستیم که خدمتشان سلام میکنم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم با برنامه جذاب دیگری مهمان خانه های بینندگان عزیز باشیم
انشاءالله تعالی. و همچنین خدمت جناب استاد عباسی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. ان شاء الله در هر جای این عالم که هستیم تحت توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اوقات و ایام خوب و خوشی رو داشته باشیم.
ممنونم از شما جناب عباسی. اما دوستان عزیز بیننده، چنانچه مستحضرید بعد از بررسی تعداد زیادی از دروغ‌ها و کذب‌هایی که از سوی ابن تیمیه به عنوان ایدئولوگ شبه آیین وهابیت که به شیعیان نسبت داده شده بود، تصمیم بر آن شد که وارد فاز دیگری و از بعد دیگری آیین وهابیت رو به نقد بکشیم. مقدمه رو عرض بکنم و بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. اما عزیزان خدمتون عرض بکنم، ما در هر دین و آینی، چه آینها و دینهایی باشند که مکتب در واقع الهی باشند، چه ادیان ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، حتی در شبه آینهایی که در واقع جنبه الهی هم ندارند، میبینیم که اعتقادات و اصول عقاید اونها به عنوان در واقع شاکله و اصول تمامی احکام و آنچه که در اون دین یا آیین ازش یاد میشه شکل میگیره. یعنی یک اصل کلی رو قرار میدن، پیرامون اون اصلهای دیگری تشکیل میشه و از این اصول استفاده میکنن برای تبیین دیگر احکام و ملزومات یک دین. خب یکی از مهمترین شاخصه های ادیان ابراهیمی در واقع ابتناع او بر توحید و در واقع شناخت خداوند متعال هستش. نکته ای که در بین مسلمانان هست و در دین اسلام این هستش که ما خداوند متعال رو به صفات و در واقع خصوصیات میشناسیم. در توحید خداوند در واقع مقوله مطرح میشه و مباحث دیگری که همه عزیزان آشنا هستند بهش. ما از منظر خداشناسی هفته گذشته وارد شدیم و در واقع خواستیم ببینیم آیین وهابیت چه نوع خدایی رو داره معرفی میکنه. من پیش از این که باز هم عرض میکنم انشاءالله مباحث تکمیلی و اصلی رو در خدمت جناب استاد روستایی خواهیم ببخشید جناب استاد عباسی خواهیم بود، عرض بکنم ما وقتی از قرآن و سنت جدا بشیم، وقتی بشینیم خالی از قرآن و سنت تصمیم بگیریم، حرف بزنیم و اعتقاداتمون رو بدون توجه به تعالیم وحیانی و مفسران اون که اهل بیت عصمت و طهارت هستن، قطعاً به انحراف میریم. وجود مقدس رسول اکرم در حدیث ثقلین همه ما رو از همه مسلمین خواستند که به این دو چنگ بزنن و از این دو کمک بگیرن برای اینکه دچار انحراف نشن، چه به شیعه چه به سنی. باید گفت عزیز برادر، اگر شما اگر فقط به قرآن چنگ بزنی منحرف میشی. حتی به برادران شیعه‌مون عرض میکنم، اگر اهل بیت رو رها بکنیم و در واقع فقط قرآن رو بچشیم دچار انحراف میشیم. اگر فقط در واقع به فکر اهل بیت باشیم، به قرآن در واقع توجه نداشته باشیم، باز هم انحراف هستش. این دو در کنار هم هستند که ما رو کمک میکنن. و وهابیت به علت اینکه نه قرآن رو درست فهمیدن و نه اهل بیت رو، نتیجهش این هستش که خدایی که ترسیم میکنن واقعا مایه ننگ هست برای مسلمین، وقتی آدم در واقع تفکرات اونها رو و اعتقادات اونها رو بررسی میکنه. در برنامه گذشته اشاره کردیم مثلا کار رو به جایی میرسونن که به تجسیم خداوند قائل میشن، چیزی که واقعا در رده کفر قرار میگیره چنین اعتقاداتی. حالا روایاتش رو احتمالا کارشناسان محترم باز هم بهش اشاره میکنن. خدایی که موی مجعد دارد، موی فرفری دارد، جوان سالیست 18 ساله بدون ریش، دستان سردی دارد. اونهایی که برنامه قبل ما رو ندیدن شاید الان تعجب میکنن از این چیزهایی که بنده دارم عرض میکنم. این نمی از یم پرلجن اعتقادات در واقع ابن تیمیه است که در خصوص خداوند مطرح شده. اجازه بفرمایید که مباحث این برنامه رو در خدمت جناب استاد عباسی آغاز بکنیم و بعد انشاءالله نکات دیگری هستش که در ادامه در خدمتون خواهیم بود و عرض خواهم کرد. جناب استاد عباسی در خدمتون هست.
ممنون جناب حیدری. در جلسه گذشته ما وارد توحید و خداشناسی ابن تیمیه به عنوان ایدئولوگ وهابی ها شدیم و مطالبی رو عرض کردیم خدمت بیننده ها. در این جلسه هم انشاءالله ادامه خواهیم داد و حالا مطالب مفصل هست نسبت به توحید ابن تیمیه، اما وعده ما با بینندگان این بود، حالا شما فهمیدین نمی از یمی از لجن اعتقادات و عقاید ابن تیمیه، برای اینکه مجلس ما متبرک باشه و در حال نور و ظلمت کنار همدیگه قابل رویت و قابل مقایسه باشه، ما هر هفته خیلی کوتاه به توحیدی که از ائمه علیهم السلام، توحید نابی که از منبع نورانی وحی به ما رسیده، همونطور که شما فرمودین رفتن سراغ قرآن بدون سنت، بدون اهل بیت علیهم السلام زلالت و گمراهی است و دور شدن از مسیر، کما اینکه آقایون در مطالب و مباحثشون به آیات قرآن استناد کردن، به روایاتی حالا جعلی یا صحیح یا صحیح السند به نقل خودشون استناد کردن، اما اینها همه دور از اون مکتب وحی و اون تفسیر واقعی از آیات قرآن بود، به همین خاطر به گمراهی کشیده شدن و به ضلالت کشیده شدن و رسید به کار به جایی که خدا رو این چنین به عنوان یک انسان با این وضعیت، با این مدل مو، با این مسائل که حالا خیلی شنیع‌تر از این رو هم گفتن که بحثش رو برنامه خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد. اما اینکه ما در هر جلسه وعده با بیننده ها همین که ما بتونیم یک ولو در حد یک روایت خیلی کوتاه در رابطه توحیدی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده خدمت بینندگان تقدیم کنیم.
بله، احتمالاً در واقع قاعده هم هست، میگن تعرف الاشیاء به ازداده ها. وقتی شما توحید ناب اهل بیت رو معرفی کنید و عزیزان بینندمون، چه اونهایی که در واقع اعتقاد دارن با آنچه در اینجا گفته میشه، چه اونهایی که اعتقاد ندارن، وقتی این دوتا رو مقایسه بکنن ببینن این تعالیم چه میگوید و اونها چه اعتقادات سخیفی دارن، خیلی کمک میکنه که انشاءالله در اذهان عموم هم بهتر جای بگیره. ممنون میشم در خدمتتون هستم.
اگر بینندگان عزیز ما هم بخوان پی ببرن به توحید شیعه، یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به این توحید نهج البلاغه امیرالمومنین هست. البته روایات فراوان از ائمه علیهم السلام وارد شده، اما در نهج البلاغه در ابتدای بسیاری از خطبه ها وقتی اون اصل خطبه، ابتدای خطبه رو حضرت بیان میکنن، یک توحید نابی رو حضرت ارائه میکنن و حقیقتا عباراتی داره که این عبارات بحث‌های مفصل و طولانی داره. من به یک خطبه، به صدر یک خطبه اشاره کنم، خطبه شماره یک نهج البلاغه. در همون ابتدا حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المستهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. حضرت می فرمایند الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، سپاس خدای را که سخنوران از ستودن او عاجزند. درک افراد به اون ویژگی ها و صفات خدا قاصر هست. ولا یحصی نعماءه العادون، و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوانند. ولا یعدی حقه المستهدون، و تلاشگران از ادای حق او درمانده و ناتوان هستند. الذي لا يدركه بعد الهمم، خدایی که افکار ژرف اندیش، نه افراد و افکار بسیطی مثل ابن تیمیه، افکار ژرف اندیش ذات او رو درک نمی کنند. ولا يناله غوص الفطن، و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. الذي ليس لصفته حد و محدود، پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی وجود ندارد. ولا نعت موجود، و تعریف کاملی نمیتوان برای اون یافت. ولا وقت معدود، ولا اجل ممدود، و برای خدا وقتی معین و سرآمدی مشخص نمیتوان یافت. این یک قطره ای از بیکران توحید ناب وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هست که خدمت شما بینندگان تقدیم کردم.
ممنونم از شما. انصافا وقتی این کلمات رو انسان آدم میشنوه و در کنار در واقع اقوالی که به هر حال در برنامه قبل ما بهش پرداختیم قرار میده، میبینید چقدر تفاوت هست اصلا لحن کلام و حالا بلاغت و اینا که جای خود باید در فاز دیگری بهش پرداخت، اما میبینیم چقدر قشنگ بیان میشه. حالا من نکته ای رو عرض بکنم و بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد گوستایی باشیم. دوستان، در خصوص خداوند متعال، علال قاعده عزیزان فریختهی هم برنامه ما رو میشنوند و میبینند، من از اونها عذرخواهی میکنم، اینها تکرار مکررات هست. عده‌ای افراطی شدند و عده‌ای تفریطی، عده‌ای آنقدر در واقع انسان رو ناتوان تصور کردند که تعطیل کردند، گفتند که اصلا خداوند منزه هست که ما بتونیم هیچ صفتی رو برای او اثبات کنیم، اصلا ما خداوند رو اصلا نمیفهمیم. که خب میدونید فرقه های مثل تنزیهیه و معطله که اونها منزه میدونن خداوند رو از اینکه بشه او رو شناخت و صفاتش رو شناخت، و عده هم از این طرف مثل مجسمه، کسانی که قائل به تجسیم هستن برای خداوند متعال، که این هم در واقع نحوه تفریطی اون هست. و تنها صراط مستقیمی که ما در این میبینیم و ما رو میتونه هدایت بکنه با کنترل افکار، با جواب برای تمام سوالات، در واقع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست، که حالا گوشه ای رو جناب استاد عباسی هم بهش اشاره فرمودن. خب در خدمت جناب استاد روستایی هستیم. ظاهرا شما تتمه ای رو قصد داشتید، حالا قبل از برنامه صحبت میکردیم، قصد داشتید که تتمه ای رو بیان کنید، در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه قبل یه روایتی رو بیان کردیم در مورد اینکه معاذ بن جبل نقل میکرد که روزی رسول خدا دیر آمدن برای نماز صبح، وقتی تشریف آوردن گفتن سری نماز رو خوندن و بعد فرمودن بنشینید سر جاتون تا علت تأخیرمو بگم، و بعد فرمودن من خواب موندم و خدا را در خواب دیده بودم و به نحوی که حالا روایت مفصله، خداوند دستاشو بین کتفای من قرار داد و سردی انگشتان خدا رو من حس کردم بین دو سینه خودم.
من قبلا فرصت نکردیم برای علت کم بوده وقت تماس تلفنی بس شد، قسمتی از اون موند. بله. درست یادم.
من علاقمندم یک بار دیگه بینندگان عزیزمون این روایت رو از نزدیک ببینن تا مطالبی که من پیرامون این میخواستم بیان بکنم خدمت بینندگان عزیزمون بیان بکنم. روایت در کتاب بیان و تلبیس جهمیه اومده که متعلق است به ابن تیمیه، جلد هفتم، ببینید، تحقیق دکتر محمد البرایدی. در این روایت از معاذ بن جبل بود. من خیلی سریع عرض بکنم که معاذ بن جبل میگه که روزی رسول خدا دیر اومد برای نماز صبح، به حدی دیر اومد حتی کتنا نترا و قرن شمس، نزدیک بود دیگه ما اون شعای نور خورشید رو ببینیم، یعنی نزدیک بود خورشید دیگه طلوع بکنه. بعد رسول خدا سریع اومدن و اقامه کردن نماز رو و بعد از نماز با صدای بلند صدا زدن که سر جاتون بنشینید، و که این در صفحه 206 هستش. و بعد در صفحه بعد این کتاب که صفحه 207 باشه میگه وقتی رسول خدا فرمودن سر جاتون بنشینید، گفتن که من میخوام برای شما بیان کنم که چرا صبح دیر اومدم برای نماز. بعد ادامهش میفرمایند من شب بلند شدم نماز شب بخونم، وضو گرفتم، به قدر توان نمازم رو خوندم و در اون سجاده خودم در محل نمازم خوابم برد و چرتم گرفت و خوابم برد. در خواب خدا رو در بهترین و زیباترین صورت دیدم. خداوند به من فرمود که ای محمد، عرض کردم بله. فرمودن که در ملأ اعلی، به نظر تو در ملأ اعلی چه میگذرد و بحث و جدل بین ملائک سر چیست؟ گفتم نمیدونم. سه بار خدا این رو فرمود تا در ادامه میگه فرعیته وضع، من دیدم خدا رو که قرار داد کفهو بین کتفی، دستش رو، کف دستش رو بین دو کتفم قرار داد تا من به گونه ای که سردی انگشتان خدا رو بین صدیه ای بین دو سینم حس کردم. و از اون به بعد تمام مطالب برای من متجلی شد و همه رو فهمیدم اون و جواب خداوند رو دادم. اینجا عنایت بفرمایید، میگه که من خواب موندم، پیامبر خواب میمونه، وضو گرفتم برای نماز شب و خواب موندم. چه مقدار خواب میبینه؟ معاذ بن جبل میگه به مقداری که دیگه نزدیک بود ما نور خورشید رو ببینیم، به این مقدار پیامبر خواب موندم. خب متشکرم از اتاق فرمان. ببینید حالا جالبه، همین ابن تیمیه که میاد این روایت رو در مورد پیامبر نقل میکنه که پیامبر خواب میمونه، عباراتی در مورد نماز داره، یه نکاتی داره که شایسته است این مطالب رو هم بینندگان عزیز ما ببینن. ببینید ابن تیمیه در کتابی داره، کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی الفقه، جلد 22 صفحه 606 مطابق نرم افزار الجامع الکبیر. دقت بفرمایید این قسمت رو، میگه هر زمانی که عبد حلاوت نماز و شیرینی نماز رو بچشه، این انجذابه الیها، این به طرف نماز رفتن و جذب نماز شدن و حرکت کردن به سمت نماز برای اون فرد اوکده. یعنی هر چی طرف بیشتر حلاوت و شیرینی نماز رو بچشه، بیشتر سمت نماز میره و این به حسب قوت ایمان فرده، هرچی ایمان قوی تر به سمت نماز رفتن بیشتر، و اون اسبابی که باعث قوت ایمان میشه که اسباب زیادی هست. بعد میگه به خاطر همین پیامبر فرمود که حبب الیه من دنیاکم النساء و طیب، و گفت از دنیا من زنان و عطر رو خیلی دوست دارم و نور چشمم نمازه. و در حدیث دیگری فرمودن ارحنا یا بلال به صلات، بلال اذان بگو و ما رو راحت کن که بریم نماز بخونیم، زودتر بریم به دیدار خدا. پس ببینید ابن تیمیه میگه هر چی حلاوت ایمان بیشتر، هر چی ایمان عبد بیشتر، این قدرتش به سمت نماز و جذبش به سمت نماز و حرکتش به سمت نماز بیشتره. پس ایمان قوی مساوی است با حرکت به سمت نماز. یا در روایتی دیگه ابن تیمیه باز نقل میکنه، عذر میخوام، همین ابن تیمیه بلدرکی را مجموع الفتاوا جلد 11 صفحه 541 روایت نقل میکنه. البته صدر روایت در یعنی سند روایت در صفحه 540 هست که از ابن مسعود روایت نقل میکنن که ابن مسعود میگه از رسول خدا سوال شد ایل اعمال افضل، یا رسول الله کدام عمل با فضیلتر و بهتره؟ قال الصلات علی مواقیتها، نماز اول وقت. ببینید طبق بیان رسول خدا نماز اول وقت بهترین عمله، همونطوری که در این روایت اومده و طبق روایت قبلی که در کتاب ابن تیمیه اومده بود. ابن تیمیه تحلیلش این بود که هر چه بنده ایمانش قوی تر باشه این به سمت نماز بیشتر میره، نماز رو بهتر میخونه، بهتر به جا میاره و بیشتر مواظبت بر نماز میکنه. شما ببینید این مطالب ابن تیمیه با این حدیثی که اینجا داره نقل میکنه کاملا معارضه. خب ما سوالمون از ابن تیمیه اینه و از پیروان ابن تیمیه، آقای ابن تیمیه، آقای اونی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید و خیلی بهش علاقه مندید، آیا رسول خدا حلاوت ایمان رو نچشیده بود که برای نماز خواب موند؟ شما از یه طرف میگید هرچه حلاوت ایمان رو عبد بیشتر بچشه بیشتر سمت نماز میره، آیا رسول خدا حلاوت رو نچشیده بود که تا اون موقع خواب موند که نزدیک بود خورشید طلوع بکنه؟ و آیا ایشون ایمان قوی نداشت؟ ایشون گفت که یا حلاوت ایمانو بچشه، و چطور حلاوت ایمانو میچشه؟ اسبابی که باعث قوت ایمان میشه رسول خدا انجام نداده طبق نظر ابن تیمیه. بنده اگه از اون اسباب رو انجام بده بالاخره ایمانش قوی میشه و سمت نماز میره. خب ما سوالمون اینه آیا رسول خدا ایمان قوی نداشت؟ و کسی که اینقدر مشتاق نمازه، کسی که اینقدر علاقه به نماز داره که میگه نماز نور چشم منه، نماز نور چشم منه، یا میگه ارحنا یا بلال به صلات، بلال اذان بگو تا ما راحت بشیم بریم سمت خدا نماز بخونیم، بریم سمت معبود خودمون، آیا کسی که اینطوره یا کسی که نماز اول وقت رو برترین عمل میدونه آیا خودش خواب میمونه تا طلوع آفتاب؟ ای والله به این پیامبر که پیروانش جلو زدن از خودش، پیروانش تو مسجد منتظرن حلاوت ایمان چشیدن اما پیامبر نچشیده. این یه نکته. نکته دیگه، ما بینندگان عزیز توی قرآن سوره نجم آیه 3 و 4 دو تا آیه داریم خیلی زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه، هر چه بگوید وحی الهی است، یعنی خداوند به منبع وحی وصله. حالا پیامبر که به منبع وحی وصله میگه افضل اعمال نماز اول وقت. یعنی چی؟ یعنی این جمله‌ای که پیامبر فرموده همونیه که خداوند بهش وحی کرده، یعنی خداوند میدونه افضل اعمال نماز اول وقته. اون وقت سوال ما اینه عزیزان تحصیل کرده، عزیزانی که پرسشگرید، اهل دقتید، برید بپرسید از این آقایونی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن. سوال ما اینه خداوندی که به پیامبرش وحی میکند طبق اون آیه که نماز اول وقت افضل اعمال است، چطور میشه؟ آیا خدا اینجا فراموش کرده بود که خودش اومد تو خواب پیامبر نماز رو گذاشت تا نزدیک طلوع آفتاب که پیامبر نشه این افضل اعمال رو جا بمونه؟ آیا حکم خدا اینجا نسخ شده؟ خدا تغییر داده حکمشو؟ آیا خدا نمیدونه نماز اول وقت افضل اعماله و پیامبرش رو میذاره خواب بمونه؟ یا اینکه خدا میدونه و نماز اول وقت هم واقعا بهترین عمله اما آقای ابن تیمیه داره دروغ میبنده و پیروان ابن تیمیه دارن دروغ میبندن؟ این سوالاتیه که ما داریم از اینها. و نکته دیگری هم که هفته گذشته باز عرض کردم، این نکته اخیر رو گفتم، این روایت مساویس با جسمیت، با خدا، جسمیت خدا. بله یک زمانی آیه‌ای ما در قرآن داریم که میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست‌هاست، که علمای شیعه و بعضی از علمای اهل سنت که ما هفته پیش هم کلیپشو پخش کردیم اعتقادشون اینه، اعتقادشون که آقا این قدرت علمای اهل سنت اعتقادشونه، علمای شیعه اعتقادشون. یه زمان آیه اینجوریه، اما یه زمانی یه نقلی اینها میارن به صورتی که پیامبر میگه من خداوند کف دستش رو گذاشت بین کتفم و سردی انگشتان رو حس کردم. دیگه این قابل توجیه نیست. این مساوی با جسمیت خداست و خدایی که جسم باشه خدایی نیست که سوره توحید برای ما بیان میکنه. خدایی نیست که قرآن در موردش فرموده لیس کمثله شیئون. در خدمت شما هستم. متشکرم.
ممنونم از شما جناب استاد روسایی. خب عزیزان، از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید ممنون و متشکریم. سری میزنیم به اتاق فرمان و انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. عزیزان همراه، آنچه میشنوید و میبینید برنامه زنده سراب وهابیت هست از شبکه جهانی ولایت. توفیق همراهی شما رو داریم. شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمی اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما گرامیان میشه. اما در ادامه برنامه اجازه فرمایید که در محضر جناب استاد عباسی باشیم. خب قرار بر این شد که بخش دیگری از اعتقادات ابن تیمیه رو بهش بپردازیم. در خدمتون هستیم.
در رابطه با جسمانیت خدا روایتی رو جای روستایی بیان کردن، مطالبی رو که ابن تیمیه گفته. بعضا تلاش ابن تیمیه بر این هست که خودش رو به دور از مسئله تجسیم نشون بده، سعی کرده بعضی مطالب رو در خفا بیان بکنه، اما بسیاری از مواضع صحبتهاش اومده به صورت صریح بیان کرده قضیه جسمانیت رو و مطالبی گفته که فقط حمله بر جسمانیت خدا میشه. خب اینها رو که ما تقدیم میکنیم خدمت شما بینندگان دیگه روشن میشه که حالا حقیقتا ابن تیمیه چه مرام و مسلکی داره و با چه ویژگی هایی به خدای عزوجل قائل هست. مطلبی رو نقل کرده ابن تیمیه در جلد 3 مجموع الفتاوای خودش که در جلد 3 مجموع الفتاوا اومده در رابطه با بعضی از اعضا بحث کرده. کبد و تحال رو اومده ذکر کرده، گفته کبد و تحال و امثال این اعضا که اینها اعضای اکل و شرب هست، مربوط به غذا خوردن و مربوط به آب نوشیدن و اینها میشه، این اعضا رو خدا نداره. خدا کسی که بی نیاز هستش از اکل و شرب قطعا از ادوات اون مثل کبد و تعال هم بی نیازه، بنابراین این اعضا رو نداره. یعنی شما ببینید بحث دقیقا رفته رو خدایی که جسم داره، حالا میخواد یکی دوتا عضو رو یه سری اعضا رو از اون نفی بکنه. میگه خدا کبد و تحال رو نداره و منزه از این هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اینها مربوطه، چون خدا بی نیاز از اکل و شرب هست قطعا از آلات اکل و شرب و اون اعضایی که مربوط به اکل و شرب هم هست از اونها بی نیازه. بعد در ادامه میگه بخلاف الید، بخلاف دست. دست رو خدا نیاز داره و باید دست داشته باشه، چون اینجا ببینید در قضیه کبد و تحال میگه غنی، یعنی خدا بی نیاز از این هستش و منزه از این هستش چون اکل و شرب نداره، اما میگه به خلاف ید. یعنی در ید قضیه با کبد و تحال متفاوته. چرا؟ چون دست برای للعمل و الفعل، برای
انجام عمل و فعل هستش و هو سبحانه موصوفون به عمل و فعل و خدا موصوف به عمل و فعل هستش. خدا کارهایی رو انجام داده که این کارها براش نیاز به داشتن دست هست و باید دست داشته باشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم خدا منزه هست از اینکه دست داشته باشه، پس دست داره. بعد و بعدم میگه ازاکه من صفات کمال، دست داشتن از صفات کماله. ما نمیدونیم حالا چه فرقی بین دست و کبد و تعال میشه. نه اگر یه انسانی فرض بفرمایید دست داشته باشه این انسان کاملیه، اما اگر کبد و تعال داشته باشه انسان ناقصیه. حالا به هر حال میگه این از صفات کماله، بعد و خدا هم باید این رو داشته باشه. بعد در ادامه مطلب واقعا خندداری رو مطرح میکنه، میگه همینطور خدا منزه از همسر و فرزند. دیگه حالا این نص قرآن لم یلد و لم یولد، خدا همسر و فرزند نداره. بعد میگه و ان آلات ذالک، از اون اعضایی هم که مربوطه به داشتن همسر و فرزند هست خدا منزهه. بنابراین خدا تشکیلات مربوطه به فرزند و فرزنددار شدن اینها را هم نداره. چرا؟ چون خدا نباید فرزند داشته باشه. حالا دست رو باید داشته باشه، اون از صفات کماله. منتها اگر یه آدم پیدا بکنید که بالاخره مسائلی که مربوط به فرزنددار شدن نداشته باشه میشه بهش بگیم کامل یا نه، نمیدونم. به هر حال ایشون یه آدمی رو داره تصور میکنه که این آدم اگر دست داشته باشه کامله، این خدایی که تصور کرده دست داشته باشه کامله، اما اگر کبد و تعال داشته باشه یا بقیه اعضایی که مربوط به فرزنددار شدن و همسر داشتن و اینا هستش، اینها موجب نقصانش میشه. بعد میگه همینطور گریه و ناراحتی، این هم مستلزم ضعف و عجز، این رو خدا نداره. به خلاف خوشحالی و غضب، این از صفات کمال خدا داره. خوشحال و خوشحالی و غضب رو داره، اما گریه و اندوهگینی رو نداره. و شما میبینید که تمام مطالبی که اومده نقل کرده، ممنونم از دوستان، تمام مطالبی که اومده نقل کرده دائر مدار جریان جسمانیت هست. یعنی دست و کبد و تحال و بعد اعضایی که مربوط به فرزنددار شدن هستش، اینها رو اومده بیان کرده و بعضیش رو نسبت داده به خدا و تایید کرده و بعضیش رو اومده از خدا دور کرده. نرم افزاری هم که مشاهده فرمودین نرم افزار الجامع الکبیر بودش، کتب تراث الاسلامی و العربی، مجموع الفتاوای ابن تیمیه حرانی، جلد 3 صفحه 86، از دارالنشر مکتبه ابن تیمیه. خب این یک مطلب در رابطه با همین صفات، چون بالاخره میگن ما روایت معتبر داریم که خدا اون اعضایی که مربوط به فرزنددار شدن هست اون اعضا رو خدا نداره و خدا نباید اون اعضا رو داشته باشه، لذا همینطور که ابن تیمیه اومد اون اعضا رو کنار گذاشت و گفت این اعضا رو نداره به خاطر اینکه خدا منزه، فرزنددار نمیشه و همسر هم نباید داشته باشه، مطلبی نقل شده از ابو یعلای حنبلی. خب این مطلب جالبی هست. ایشون معتقد بود در توصیف صفات ظاهری میگفت همه صفات ظاهری رو شما بگین و مطلب رو بیان بکنید، من میپذیرم از شما، تنها چیزی که از شما نمیپذیرم ریش هست و عورت. این دوتا رو خدا نداره، ریش نداره، خاطر هم روایتی که آجای روستایی گفتن شابون امرت، روایتی که خدمتون تقدیم شد، شابون امرت بالاخره یه جوان بیمو هستش، میگن به خاطر این روایت خدا قطعا ریش نداره. و دومین مطلب عورت هستش که اون هم بالاخره ابن تیمیه استدلالش رو بیان کرد که بالاخره چون آیه قرآن میگه لم یلد ولم یولد، اگر خدا عورت داشته باشه احتمال بچه دار شدن هم هستش، بالاخره نمیتونه بچه دار نشه دیگه، اگر باشه باید بچه دار هم بشه، پس این مشکل پیدا میشه.
بنوی تعیین تکلیف هم برای خدا میکنن.
بله دیگه، حالا میگم خدا میگه اگر داشته باشه بعد عورت داشته باشه، بعد همسرم داشته باشه بعد دیگه جلوگیری نمیتونه بکنه، بالاخره به تبع فرزندارم میشه و مشکلات
میشه. این تحقیر خداوند نیست؟ یعنی یعنی اصلا این اعتقادات واقعا لوس میکشن بحث توحید رو، یعنی اصلا واقعا خدایی که دارن معرفی میکنن برای بندگانش داره در واقع ابزار تناسل و تولد رو قرار میده، اما خودش نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و واقعا عجیبه. حالا
ان شاء الله در جلسه آینده اینو مفصل‌تر بحث خواهیم کرد که این توحید همون توحید یهود هستش که اومد وارد اسلام شد و اینها شدن مروج توحید یهود، همونها رو راویانی که از یهود مسلمان شدن و اومدن در صف مسلمان ها همون روایات رو نقل کردن و اینا هم همین روایات رو پذیرفتن، تصحیح سندی کردن و همون توحید رو گرفتن و چیزی باقی نمونه از خدا. یعنی خدایی که این مقدار حقیر میشه میاد، حالا روایات دیگه حالا فرابون هستش، من دیگه بقیه رو بقیه برنامه رو لو ندم روایاتی که حالا جای روستایی بیان خواهم کرد، که این مقدار میاد پایین و این مقدار این خدا تنزل پیدا میکنه، شابون امردون موفرفری هستش، بعد اینجا آقا کبد و تحال نداره، دست داره، نمیدونم چی نداره چی داره و آمدن دقیقا اینها رو و بحث ید رو میگه خدا میخواد عمل و فعل انجام فهم کنم، اگه مثلا خدا خلقت عالم رو با این دست انجام داده بعد حتما یه دستی داشته باشه، چون ببینید حتی اگر وقتی قرار شد خدا دست داشته باشه، اگر این دست بزرگترین دست هم باشه، بگیم آقا 1000 متر این دست طولش باشه، 100 تن وزنش باشه، در هر صورت بزرگتر از این دست قابل تصور اولا، دوما این دیگه محدودیت میاره. خب اگر دست شد جسم شد، این جا میخواد، مکان میخواد، زمان میخواد و این همه آیات قرآن مبنی بر خلقت، کن فیکونی که خدا در قرآن میگه لحظه اراده خدا صرف اراده موجب خلقت میشه. خب حالا اینا میان میگن که باید دست داشته باشه چون خدا عمل و فعل داره، پس خدا باید دست داشته باشه و دیگه حقیقتا این خدا خدایی نیستش که رسول گرامی اسلام برای مردم تبیین کرد و اینها همه دور شدن از اون مکتب وحی هست. خب این مطلب رو من از قاضی ابوبکر ابن عربی در کتاب العواصم من القواسم نقل میکنم خدمت بینندگان، مکتب تو دارالتراث قاهره و دکتر عمار طالبی این کتاب رو تحقیق کردن، این مقدمه کتاب هستش که دکتر عمار طالبی بر این کتاب نوشتن و میبینید استاد در دانشکده آداب جامعه دانشگاه الجزائر هستش و رئیس قسم فلسفه که در سال 1974 هم این کتاب به چاپ رسیده. خب مطلب این هست، میگه و اخبرنی من اثق به این مشیختی، یه موثق ترین اساتید من روایت کردن برای من که ابو یعلا محمد ابن حسین فرار رئیس حنابله در بغداد اینطور میگفت، کان یقول ازاد، زمانی که خدا نزدش به حرف خدا به میمیاد اینطور میگفت، میگه و ما ورد من هاذ ظواهر فی صفاته، هر چی از این روایات از در ظواهر صفات در رابطه با خدا آمده، یقول الزمونی ما شئتم، همه اینها رو من قبول میکنم، میپذیرم و لازم و ملتزم بهش میشم، هر چی شما بگین فعنی التزمه، من اونها رو میپذیرم و قبول میکنم و بهش متعهد میشم، الا لحیت و العوره، من فقط و فقط دوتا عضو رو برای خدا قائل نمیشم، اونم یکی ریشه که دلیل صحیح و سند برای اون دارن به عنوان این که شابون امردون، اونجا گفته روایت گفته به اصطلاح بیریش هست و موفرفری هستش، و دیگری عورت که استدلالش رو ابن تیمیه گفت و بیان کرد. و خب این ابو یعلا به نوعی استاد ابن تیمیه هستش و مقداری از توحید رو جناب ابن تیمیه از این شخصیت گرفته. این مطالب و حقایقی است که در این منابع آمده و واقعیت و حقیقت توحید ابن تیمیه رو تشکیل میده.
بله. بسیار ممنون از شما. جناب استاد عباسی، جالب حالا نکته‌ای هم که جناب استاد دوستایی هم اشاره کردن، من حالا قرائت میکنم از روی کاغذ که برمان نوشتن، من میخواستم نکته‌ای رو بگم که عرض خواهم کرد. حالا ما به علمای وهابی میگیم چرا خب در روایات داریم که تخلق به اخلاق الله، خب حالا چرا این علمای وهابی به اخلاق الله حتی به ظاهرشون شبیه خدا بکنن، یعنی خدایی که دارن ترسیم میکنن پس ریششون رو بلند میگذارن؟ اگه خدا یه زمان امرده در واقع بدون ریشه، خب اون موی مو رو بلند کنن موی سر.
اگه این حرفا رو بزنی بعد باید بگی تخلق و اخلاق الله، بعد اینا باید برن عورت و اینا رو به اصطلاح دین ببرن و دیگه کار خراب میشه، دیگه وارد به این مسائل شدم مشکله.
ممنونم، به هر حال جنبه مزاح‌گونه داره اما واقعا جای سوال هستش. خب حالا من یه نکته میخوام در واقع یه مقدار از بحث فاصله میگیریم دوباره برمیگردیم ان شاءالله تو این موضوع صحبت خواهیم کرد. باز هم میخوام برگردم به بحث نقش اعتقادات برای انسان ها. من دوستی دارم در شهر مقدس قم، شاید جنبه خاطربویی پیدا بکنه اما شما عزیز بیننده بدانید که هیدری داره با صدق و راستی این رو برای شما بیان میکنه. حتی میتونم از این دوستم دعوت کنم بیان در این برنامه و با شما هم صحبت بشن. ایشان از پدر و مادری مسیحی هستند، در کشور برزیل زندگی میکردن. من خب حدود 3-4 سال هست که ایشون در واقع شیعه شدن، مسلمان شدن. باشون صحبت میکردم که شما چطور شد مسلمان شدی؟ گفتش که من به محض اینکه خب میدونید در سن 13-14 سالگی در عموم افراد و انسان‌ها این گونه هستش که آرام آرام حس در واقع توجه به بیرون و در واقع این که من از کجا آمدم چه کارم تو این دنیا بیشتر رشد میکنه و توجه انسان به این گونه امور بیشتر توجهش جلب میشه. میگفت رفتم پیش در واقع عالم مسیحی خودمون و ازش خواستم که بر من توضیح بده. یه سری اعتقاداتی رو ازش درخواست کردم. خب خدای ما کیه؟ اگر اونه پس چرا شما میگید تسلیس؟ اگر تسلیس نیست پس چی؟ میگفت یه مقدار پیچوندم ایشون رو و ایشون آخرین جوابی که به من داد گفت که عزیز من اینا جزء رموز هستش، شما نمیفهمی اینها رو، اینا جزء رموز، حالا بعدن بزرگتر شدی میفهمی. گفتم خب اگه رموز، من میخوام همین الان بفهمم، من همین الان میخوام خدامو بهتر بفهمم، این خدای من کیه؟ میگفت و همین جواب ندادن اون در واقع راهب مسیحی باعث شد که من یک علامت سوال در اعتقاداتم ایجاد بشه. شاید برای همه مسلمان هایی که دارن میبینن چه شیعه و چه سنی شیرین باشه این خاطره. 3 سال ایشون تحقیق کرده بود، 3 سال تحقیق کرده بود و خودش میگفت، میگفت رفتم اما و اقسام فرقه ها رو خوندم و مطالعه کردم و آخرینم اون سوال و اون تصور و اعتقادی که من میخواستم غنی باشه و من رو کمک کنه، دیدم اون خدایی که برای من تعریف میشه خدایی هستش که اهل بیت دارن معرفی میکنن. در کلام مولا علی علیه السلام این رو پیدا کرده بودشون. حالا حرف من اینه، این یک مقدم است. شاید برای شما عزیز بیننده این سوال پیش اومده باشه که خب اگر این، من ببخشید عذرخواهی میکنم از ساحت این عزیزانی که اینجا هستن به دور هست، ولی واقعا انقدر سخیف هست این اقوال، من کلمه اراجیف رو به کار میبرم، این اراجیفی که به خداوند متعال نسبت داده میشه توسط ابن تیمیه، چرا توسط آقایونی که الان زنده و حی و حاضر هستن چرا بهش توجه نمیشه؟ چرا یکی از همین جوانهای وهابی که به راحتی سلاح دست میگیره یک بار قلم دست نگرفته، یک بار نرفته اعتقادات خودش رو از عالمش بپرسه؟ چرا؟ حالا میرسیم به مباحثی که ما در جلسات اول برنامه بهش پرداختیم. منشأ وهابیت چیه؟ چرا تشکیل شده؟ چرا اینقدر دم از اختلاف بین شیعه و سنی رو وهابیت میخواد بهش دامن بزنه؟ شیعه و سنی که 1000 و حداقل 300 سال به راحتی کنار هم زندگی کردند. برای اینکه انقدر جنگ و شورش بشه جناب عباسی، انقدر اوضاع در هم و بر هم بشه که کسی نیاد این اسناد رو مطالعه بکنه، انقدر بر احساسات بدمند، انقدر در واقع جنگ، در واقع اتفاقات ناگوار، هیجانات در واقع سیاسی نظامی اتفاق بیفته و بیان افتخار بکنن نحن ارهابیون، ما بله ترسناکیم، ما قاتلیم، ما تروریست هستیم، و این القاب رو چرا برای خودشون حاضرن به کار ببرن برای اینکه در واقع سرپوش بزنم بر اینها، یعنی کسی دیگه فرصت نکنه بره اونها رو نقد بکنه. وگرنه ما چند بار باید در یک شبکه دعوت بکنیم ازش میگه آقایون بیایید اینجا با هم مناظره کنیم، ما که دیگه عین روایات هست، عین آیات قرآن کریم هستش که در زمان حضرت رسول اکرم هستش که اگر کسی از مشرکین از غیر مسلمانان خواست بهش ایمنی بدید، امنیت بدید، بیاد در کنار شما قرار بگیره، مباحث اسلام رو بشنوه و باز هم برگرده به موطن خودش. این آیه قرآن هستش، عزیزانمون که مسلط هستن میدونن کنم آیه رو دارم عرض میکنم. ما هم الان داریم همین زمینه رو فراهم میکنیم. خب آقایون بیایید این مباحث رو بهش بپردازید. بگذاریم، قرار نیستش که من در جایگاه کارشناسان محترم صحبت بکنم، اما نکته بود که واقعا آزارم میداد و دوست داشتم دوستان بدونن که چرا آقایونی که همین امروز هم نشستن بر مسند رسانه و دارن از وهابیت دفاع میکنن چرا نمیان به اینها بپردازن، چون با اهداف اونها سازگار نیست. اما اجازه بفرمایید که جناب استاد عباسی هم اشاره فرمودن که تتمی رو خواهند داشت، در خدمتتون هستم.
بله، در رابطه با توحید ابن تیمیه، اونقدر آقای ابن تیمیه در قضیه توحید به بیراهه رفته که حتی خود اهل سنت هم وجه تمایز بین خودشون با وهابیت رو، یکی از وجه تمایزها رو همین مسئله جسمانیت و دست داشتن خدا میدونن و این رو وجه افتراق بین اهل سنت و وهابیت میدونن و نسبت به این مسئله اعتراض دارن. بخشی از اون مصاحبه‌ای که با جناب مولوی روحانی لاشاری داشتیم در زاهدان، صحبتی که با ایشون داشتیم که از دوستان ما هستن در همایش‌های علمی شرکت میکنن و از مسئولین یکی از حوزه‌های علمیه اهل سنت در سیستان و بلوچستان هستن، ایشون هم وقتی ما خواستیم که بعضی از اختلافات اعتقادی اهل سنت و وهابیت رو بیان بکنم، یکی از نکاتی که بیان کردن همین مسئله قائل بودن وهابیت به تجسیم و دست داشتن خدا است که اگر لطف کنن دوستان ما در اتاق فرمان کلیپ شماره 1 رو برای بیننده ها پخش بکنن. بعضی از اختلافات عقیدتی رو هم میشه بگیم با وهابیت،
ما در ارتباط به مسائل عقیدتی و به خصوص نسبت به ذات باری تعالی با ایشون اختلاف داریم، مثلا در ارتباط به مسئله وجود دست اونا اختلاف اینه و ما به عنوان قدرت تعبیر میکنیم، اونا به عنوان هستی دست در ذات الله تبارک و تعالی تعبیر
میکنیم. یعنی این که ابن تیمیه یا اتباعش از وهابی ها قائل هستن به جسم، بعضی از جاها اومدن ذکر کردن، خود ابن تیمیه در بیان تلبیس جهمیه میگه مثلا اینا موی خدا موی فرفری داره، جوان شابون امردون، نظرتون در اتباع اینا چیه؟
در اتباع به اعتقاد به جسم ایشون این نظره رو دارن، ولی ما اهل سنت این نظره رو دارن و ازشون چنم هست اعتقاد. البته شخص ابن تیمیه در بعض مسائل شاز جدا هست از بقیه اهل سنت که به وهابیت ازشون اسلام
استناد به این میکنن وهابیت. پس یکی دیگه از اصل ترین اختلاف های عقیدتیتون بحث جسمانیت خدا و دست قائل شدن ویژگی های چنین هستش. خب بینندگان عزیز، دیدن جناب مولوی روحانی لاشاری از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان وجه تمایز خودشون با وهابیت رو همین بحث جسمانیت خدا و دست داشتن که گفتن به عنوان مثال ید الله فوق ایدیهم رو ما به عنوان قدرت تعبیر میکنیم، اما وهابی ها اون رو به عنوان دست واقعی تعبیر میکنن و جسم قائل هستن برای خدا و اعتقاد اهل سنت با اعتقاد وهابیت تمایز داره در این قضیه. خدمت شما هست.
تشکر میکنم جناب استاد عباسی. اما دوستان عزیز بیننده، من خودم شخصا گهگداری که مطالعاتی دارم در این خصوص و دوست داریم حداقل اندوخته‌ای داشته باشیم در محضر کارشناسان عزیزمون که قرار میگیریم، بتونیم در واقع هم بفهمیم که چی میگن، هم بتونیم بهتر با این عزیزان گفتگو داشته باشیم. شنیدم که در برخی از بافته‌های ذهنی ابن تیمیه گفتن خدا لباس سبز داره، نعلین طلایی داره و این حرفا. من حالا میخوام که شما توضیح بدید، اما با خودم فکر میکنم خب لباس سبز. اولا چرا سبز؟ ثانیا اینکه این لباس کی دوخته برای خدا؟ خدا حتما یه کارخونه ای هم اونجا داره، لباس براش مثلا طراحی میکنن فیت بدنش باشه. بعد اون طلا مثلا، واقعا فقط من یه سوال از شما عزیز بیننده میپرسم، خدایی که آسمان ها و زمین و هر آنچه هست در اختیار اوست، طلا در روی زمین ارزشمنده برای من و توی انسان به عنوان یک فلز گرانبهاست، چگونه میشه مثلا نعلین خدا از خدا باشه؟ این اصلا واقعا از طلا باشه و در واقع طلا برای خداوند ارزش داشته باشه؟ ببینید چقدر سخیف است. حالا توضیحات رو استاد روسایی میفرمایید.
همونطوری که فرمودید همینطوره، در بعضی از حرفای ابن تیمیه اومده و جالبه من این نکته رو اشاره بکنم، در روی زمین تازه طلا برای خانما زینته. اون وقت اینا خدا رو انقدر بردن پایین که خدا هم مثلا نعلین طلا براش زینت. حالا شاید نمیدونم آقای ابن تیمیه بالاخره یه طلاکاری یه کارخونه یه چیزی داشته، یا حالا بعد بپرسیم چند عیار بوده اینو بعد جستجو بکنید، یا مثلا خیاطی چیزی یا علاقه های زنانه داشته بالاخره بروز پیدا کرده توی کتاباش این مطالب، اونو نمیدونم، اونو بعد از پیروان ابن تیمیه پرسید. ابن تیمیه که خودش نیست دیگه، بالاخره 700 سال از دنیا رفته، ولی اون پیروانش که سنگشو به سینه میزن بعد از اونا پرسید این لباسه از کجا، تولید کجاست، تولید داخل خارجه، بالاخره کی دوخته، شماها دوختید؟ اون خودشون باید جواب بدن. ولی من دوست دارم که بیش از این دیگه بینندگان عزیز رو معطل نکنیم و منتظر نذاریم و عین این روایتی که شما فرمودید رو از خود کتاب ابن تیمیه برای بینندگان قرائت بکنیم. ببینید این کتابی که میبینید بیان و تلبیس الجهمیه هست، باز جلد هفتم، باز جلد هفتم. در این جلد هفتم در صفحه 194 روایتی رو نقل میکنه عن ام طفیل امرأة ابی بن کعب، که انشاءالله ما صحبت خواهیم کرد راجع به این مطالب این چنینی در جلسات دیگر هم. انها سمعت، میگه این ام طفیل از رسول خدا شنید، سمعت رسول الله از رسول خدا شنید، یقول رسول خدا فرمودن رأیت ربی فی المنام، خدا رو در خواب دیدم، در لباس سبزی از لباسهای بهشتی، الا انصاف ساقیه، این لباس تا ساق خدا بود، بقیهش ظاهرن حالا لخت بوده چجوری بوده نمیدونم، حالا زیر این لباس سبز دیگه نگفتن چیزی پوشیده بوده خدا یا نه، ولی بالاخره ظاهرن تا ساق پا بوده، حالا این چه مدی بوده نمیدونم، زیرش ظاهرن هیچی نیست. فی رجلیه نعلان من الذهب، در دو پای خدا هم دو تا نعلین طلا هست بوده. اینو به پیامبر نسبت میدن که پیامبر خدا رو با یه همچین وضعی ملاقات کرده و دیده خداوند رو. بعد در ادامه آقای ابن تیمیه نه تنها این روایت رو رد نمی کنه، نه تنها شرم نمی کنه از بیان چنین عراجیفی در کتابش، بلکه میاد میگه و هذا الحدیث الذی، این حدیث حدیثیه که امر احمد به تحدیثه، میگه امام احمد ابن حنبل یعنی رئیس فرقه حنبلی امر میکرده به علما که این حدیث رو برید بگید، برید بیان بکنید، منتشر بکنید. بعد در ادامه میگه قد صرح فیه، در این روایت یا صرح هم میشه خون، راوی در این روایت تصریح کرده، راویان یا تصریح شده در این روایت به انه، یا خود رسول خود تصریح کرده فرقی نمی کنه، به انه را ذالک فی المنام، یعنی تصریح کرده از رسول خدا در این روایت به این که خداوند رو در خواب رؤیت کرده. و این همون مبنای ابن تیمیه است. متشکرم. این همون مبنای ابن تیمیه است، یعنی روایت رو نقل میکنه و بدون کوچکترین تعلیقه، بدون کوچکترین ردیه، و بعدم ذیل روایت تایید میاره از امام احمد، میگه ببینید، میخواد با این با زبان بی زبانی میخواد بگه که ببینید این روایتی که من دارم نقل میکنم از امام احمد ابن حنبله، امام احمد ابن حنبل امر میکرده به علما که اینو بیان بکنید، گسترش بدید، منتشر بکنید، بالاخره همه بدونن لباس خدا کوتاهه. تازه جناب پدری جالبه اینو بدونید که تو بعضی از روایات اومده لباس قرمز بود،
لباس قرمز با نعلین طلا زرد و قرمز رو ست کرده بود، خیلی قشنگ کنار هم دیگه، لباس قرمز. توی این اومده لباس سبز. خلاصه هر چی بود، حالا چه قرمزش چه سبزش، تا ساق پاش بوده، ساق و پاپایین بالاخره لخت بوده و چیزی نبوده، و بعد هم اون نعلینای طلا. پس میاد تایید از امام احمد بیاره که این روایتیه که احمد امر بیار همه علما اون رو منتشر بکنه. و در ادامه هم میاد میگه رسول خدا در این روایت تصریح کرده که من خدا رو در خواب دیدم، رأیت ربی فی المنام، خدا رو در خواب دیدم. و اگر بیننده عزیزی ما داشته باشیم که علاقمند باشه این مطالب ابن تیمیه رو بخونه، در صفحات آینده یعنی حدود 30 الی 40 صفحه بعد از این، صفحات از 230 و 234 به بعد، اون حدودا ابن تیمیه میاد اونجا تصریح میکنه، میگه آقا من رؤیت در خواب رو قبول دارم. یعنی میاد میگه آقا در روایت تصریح شده به رؤیت در خواب، و خود ابن تیمیه هم رؤیت در خواب رو قبول داره. پس بنابراین هم رد نکرد حدیث رو، هم تایید از احمد ابن حنبل آورد، و هم در ادامه میاد میگه آقا من رؤیت در خواب رو قبول دارم. و حالا این خدایی که این آقای ابن تیمیه یا اتباع ابن تیمیه به جوون بی اطلاع دارن میقبولانن، دارن به زور به خورد اومیدن، به نحوی که اون میاد بالاخره کمربند انتهایی به خودش میبنده، من نمیدونم چطور میخوان پاسخگوی این خدا در روز قیامت باشن. آیا این خداست؟ آیا این خدای ماست که میخواد روز قیامت حساب کتاب بکنه؟ این مالک یوم الدینه؟ این خدایی که شما معرفی میکنید؟ که زینت زنان برای زینت لباس قرمز و کفش طلا و یا لباس سبز و کوتاه و این خداست؟ آیا ابن تیمیه شما چطور میخواید مقابل این خدا پاسخگو باشید؟ چطور این خدا رو مالک سماوات و زمین و مالک همه چیز غیر خودش میدونید؟ این یعنی چی؟ این من نمیدونم جواب اینها برای این مطلب چیه. و ای کاش آقایونی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنن لااقل یه دونه از این روایت‌ها رو به جواب منطقی بدن، یه جواب منطقی. بابا یه جوابی بیاد بدید که لااقل خودتون راضی باشید به چیزی که گفتید. اینقدر سخیف صحبت نکنید. یه جواب بدید که اگه یه جوون آگاه پرسشگر به شما زنگ زد، ایمیل زد یا حضوری اومد ازتون پرسید، لااقل بتونید قانعش بکنید. من فکر نمی‌کنم این خدا رو بشه برای کسی توجیه کرد، و این خدا فکر نمی‌کنم الله احدی باشه که توی سوره توحید اومده قل هو الله احد.
حالا من یه سوال دارم جناب یوسایی، واقعا ما بریم به قرآن کریم مراجعه بکنیم، آیا خداوند متعال که میفهمد رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی معنای این چیه؟ یعنی همه ادیانی که قبل از این بودند جای خود، من امروز دیگه از این تاریخ به بعد اسلام رو برای شما به عنوان دین. این اعتقادات که از اعتقادات مسیح و یهود حتی زمان ما که تورات و انجیل تحریف شده در اختیارشون، این اعتقادات که از اعتقادات امروزی اونها هم که سخیف‌تر هستش،
بله،
این چجور اسلامی هستش که خداوند به اون رضایت داشته باشه؟ رضیت لکم الاسلام دینا کجای این رو میگیره؟ چجور میشه این رو با این آیه توجیه کرد؟ یا مثلا اکمال دینی که هستش، این چه دین کاملی هستش که ما نمیبینیم درش نشانه هایی که انسان رو به کمال برسونه؟ خدایی که جسم داره و هزاران شائبه جسمانیت دیگه که واقعا اعتقادات انسان رو به هم میریزه.
بله اینجا واقعا باید گفت سبحانه و تعالی اما یصفون. من نمیدونم واقعا اون خدایی که این آقایون وهابی ترسیم میکنن با خدایی که در مسیحیت و یهودیت مطرح میشه چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ خب من دوست دارم بینندگان عزیز این تصویر رو ببینن، این تصویری که در لپتاپ من است. ببین این خداییه که مسیحی ها دارن به مردمشون میگن، معرفی میکنن. خب اینا عکسشو کشیدن با لباس بلند، حالا خوبه اینا پایین ساقش هم بالاخره رعایت کردن، لخ نذاشتن. اینا عکسشو کشیدن، شما میای توصیفش میکنید آقایون وهابی، آقایون که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید. آخه این روایت ها رو شایسته جمع بکنید در کتابتون، چیه واقعا؟ خب این خدا با این خدای مسیحیت چه فرقی میکنه؟ واقعا من نمیدونم چه جوابی برای این خواهم داشت. البته آرزومندیم، علاقمندیم جوابهای منطقی اینا رو بشنویم، ما دوست داریم وارد بشن
این بحثا رو اتفاقا جانانه عالمانه وارد بشن، حتی دوست داشتن بیان اینجا ما در جلسه خودمون در برنامه خودمون از محضرشون استفاده بکنیم بیان بکنن، واقعا توجیهشون برای حدیث ابن تیمیه و این معتقداتشون بیان بکنن.
ممنونم از شما جناب استاد دوستایی، ان شاء الله که اثری داشته باشه این در واقع دعوت ها و کسی هم این دعوت رو لبیک بگه، البته اگر اندوخته علمیش رو داشته باشه. خب در ادامه همراه شما خواهیم بود. عزیزانمون در اتاق فرمان اشاره می‌کنن که اولین بیننده پشت خط هستن، جناب آقای حامدی از سیرجان. جناب آقای حامدی سلام.
سلام عزیزم قربان.
سلامت باشید.
دعات اولتون قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشید.
شما روز جمعه بیاد آقای امام زمان بیاد و تمام مسائل حل بشه. ما محتاج نباشیم که برای این وهابیت عکسشون بدیم، سندشون بدیم، بگیم بابا شما باطلید، شما والله استعمار دست انگلیس و عربستان و آمریکا هستید، اینا که اومده تو مکتب شما ساخته پرداخته ابو هریره یهودیه، اینا رو اونا اومدن ساختن که اسلام از دور خورد کنن، ولی اگر ید واحده بود اسلام، اگر شیعه ید واحده بود الان تمام دنیا رو فتح کرده بود، همونطور که اول اسلام تا اسپانیا رسیدیم تا نصف کره عالم رفتیم که بعد با شهادت پیغمبر و شهادت یاران پیغمبر و خونه نشینیان مولا علی علیه السلام که دیگه قطع قطع شده و الان چیزی مونده که فقط همین کشور شیعه مونده و بقیه جهان همش دست استعماره. و چیزم دارم نگاه میکنم آقا شما اینکه نشون دارید اونا باز اقلا عدد عیسی رو نشون میدن مهمان عکس بگه که حالا عکس خدا رو کسی نکشیده باره، اولین بار من عکس خدا رو دارم باشه میکنم که آستین کوتاست رو دارم پاچه شوارش مکتی داره یا که دامن داره، خدا خدا اینجور نیست. با خوبی جینی من چندی سال سابقه زندگی کردم با این وهابیت دارم، ایشون یکی از دوستا بود تازه تعریف میکرد که شبای جمعه خدا میاد رو زمین، میتونه خدا رو از نزدیک ببینه رو زمین، گفت اگه بیاد رو زمین مثلا این همه جمعیت رو کره زمین است باید خدا رو راز نیاز کنه ببینه، باید به هر کدومش وقت بده چون محدود میشه خدا، وقتی محدود شد دیگه باید هر کسی باش نماز خونه بخونه باش وقت بده باش راز نیاز گفته بکنه. امیدوارم روزی به خود بیان و بدونن که اینا دست ساز و پرداخته صهیونیست هستن و ید واحده بشیم و بتونیم اسلام واقعی رو و اسلام نو محمدی رو در همه جا ببینیم شاید باشه
ان شاء الله.
سلام علیکم خدمت شما
خوبه، سلامت باشید، التماس دعا داریم، خدا نگهدارتون باشه. آقای حامدی از سیرجان خداحافظی کردیم تا سلام کنیم به آقای احمدی از یاسوج. آقای احمدی سلام.
سلام برادر،
سلامت باشید.
دلمون تنگ شده بودی هفته براتون.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدمت کارشناسان برنامه هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. سلامت باشین عزیزان من. عزیزان سوال دارم از قرآن کریم، میخوام از شما سوال بکنم. من دوست دارم از قرآن جواب اون بدین.
بفهم.
سوره اسراء آیه 3. خداوند حکیم می‌فرماین که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خدا شما که عرض کنم خداوند میفرماید که کسی که مظلوم کشته شده ما به ولی و خون ولی او که خون خواهشه تسلط دادیم، پس آن ولی در مقام انتقام در قتل و خونریزی اسراف نکند. یعنی میتونه اون کسی که مثلا یکی رو کشته ولیش میتونه اونو از بین ببره بکشدش، اما اسراف نباید بکنه. شما شیعان حضرت علی شاد به بس شما هم رفتی نداشته باشه اگه اجازه بدید سوال ازتون بکنم. می فرمایی که حضرت علی همسرش رو عمر کشته، درسته؟
خب شما بیان شد بفرمایید
جانم،
ادامه بفرمایید. حتی برنامه و موضوعش وهابیت هست، سوال شما صحبتتون رو تموم کنید.
بله دستمون رو هم نکنم، ما حقیقت وهابیت اصلا عددی حساب نمی کنم که از وهابیت سوال بکنم، چون شبکه‌هاشون که نگاه میکنم مثل یه همومیه که دیگه هیچ که مشتری نداره، خودشون رو هموم میکنن، یه حالتی جوری داره، اصلا اونا جز عدد نیستن تو ایران به نظر من. اگه برادرای ما تو کشورم بخوام به اونا روی بیارن به نظر من که یه خورده درس خوندم حروم هستن، نگاه اون شبکه اونا بکنی حرف اونا رو گوش بکنی. و سوال از خودم شما دارم، الان مثلا دین خودمون میخوام ببینم آیه قرآنی هست این آیه رو نقل کنه که مثلا حضرت علی به خاطر شرایطی بوده که مثلا نتونسته مثلا جلو جناب رو بگیره چون که کسی که یکی رو پشته خداوند ولیش دستور میده که اون رو از بین ببر. ولی میخوام ببینم از تعریف چرا مثلا اگر قاتلش عمر بود چرا از بینش نبود؟ این یک سوال. اگر بازم بفرمایید یه سوال دیگه هم بپرسم.
بفرمایید سوال. سوال دوم میتونم بفرمایید.
سوره مریم آیه 50.
بله.
و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. میخواستم ببینم این علیا آیا امام علی علیه السلام رضی الله عنه میخواد میتونه باشه؟ نمیتونه باشه.
تشکر میکنیم. انشالله در ادامه پاسختون رو خواهیم شد.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. جناب احمدی از یاسوج با شما خداحافظی میکنیم. خب در خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه هستیم. جناب استاد روسی در خدمت هستیم.
ببینید ما رو سایت ولی عصر مقالات متعددی گذاشتیم پیرامون همین علت این که امیرالمومنین برخوردی کردن نکردن و چرا این کار رو انجام ندادن. خب اونو میتونید به سایت ولیعصر مراجعه بکنید. ولی من یه نکته به شما عرض بکنم و انشاءالله ادامهش رو در اون مقاله در سایت ولیعصر ببینید. مقاله هست خانه وحی زیر تازیانه هجوم یا اسناد بررسی اسناد هجوم به بیت وحی که اونها رو ما سندن کاملا بررسی کردیم و روی سایت ولیعصر گذاشتیم. اونها رو میتونید کاملا برید مطالعه بفرمایید. اما در مورد این نکته که فرمودید آیا شرایط شرایط خاصی بوده شرایط خاصی نبوده چطور جریان، خب ببینید ما وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم که اون عصر خب روم داره به مسلمین حمله میکنه، اصلا لشکر اسامه‌ای که رسول خدا تجهیز کردن و فرمودن لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، خدا لعنت کنه کسی که از این لشکر بالاخره تخلف بکنه و توی الملل نهر شهرستان این عبارتی که عرض کردم اومده و مسائل دیگری هم داره، حالا نقدن این الملل و نهر رو خدمتون عرض کردم. خب بالاخره از هو فرستادن برای چی؟ برای چی جیش اسامه اصلا برای چی رفت؟ برای اتفاقا برای جنگ با روم رفت و بعد از اینی هم که ابوبکر اومد خلافت رو به دست گرفت ایشون هم اتفاقا لشکری رو فرستاد برای سرکوب روم و یکی بحث بس خطر حمله روم بوده، یکی بحث کسانی بوده که ادعای نبوت میکردن مثل طلیحه اسدی مثل مسیلمه کذاب و یه اختلافات داخلی میخواستن ایجاد بکنن، یا افرادی به تسریع طبری در تاریخ طبری افرادی مثل ابو سفیان که اینها باز میخواستن وضع داخل رو به هم بریزن. ابو سفیان میاد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام و عرض میکنه که چرا خلافت به ابوبکر رسیده. اگه خاطر شریفتون باشه، اگه بیننده برنامه بوده باشید، من هفته های قبل هم بخشی از این عبارت رو به بینندگان نشون دادم که ابو سفیان میگه که چی شده که خلافت رفته در اقل قریش، در پایین ترین قبیله قریش از نظر جمعیت و اولها ذلن، پایین ترین کوچکترین فرد قبیله. اینطور میاد خلیفه اول رو توصیف میکنه و بعد به حضرت علی میگه که بیا من بیام اگه اجازه بدی مدینه رو پر از سوار نظام بکنم و پیاده نظام و بالاخره خلافت رو از ابوبکر بگیریم. حضرت علی میدونه که نظر ابو سفیان اینه که چیزی به خودش برسه و بالاخره دست خودش چیزی بیاد. اینجا میفرماین که تو کی به داد اسلام رسیدی، کی درز اسلام بودی که الان باشی. خب یعنی ببینید پس یه فتنه های داخلی این چنینی بوده، فتنه خارجی بوده، روم بوده و بالاخره دشمن های دیگر اسلام. طبیعتا اگه حضرت علی می اومدن و شمشیری هم برای عمر بن خطاب می کشیدن طبیعتا مشکل می شد و اصل اسلام از بین می رفت. ما در روایت شیعمون داریم که حضرت علی خودش همینو می فرماید و من نیومدم شمشیر بکشم به خاطر که دیدم اصل اسلام از بین خواهد رفت، لذا از قیام نظامی صرف نظر کردن. اما تا شما اگه تاریخ رو ورق بزنید و مقالات ما رو ببینید تا دلتون بخواد از این مطالبی که حضرت علی در مقابل خلیفه اول در مقابل خلیفه دوم موضع گرفتن فراوان هستش و خود حتی صحیح بخاری حکایت از قهر حضرت زهرا با ابوبکر میکنه. فهجرت خب فلم تو کلم و حتی تو وفیت ابوبکر رو رها کرد، اصلا باش صحبت نکرد حتی تو وفیت تا اینکه از دنیا رفت حضرت زهرا، که به اعتقاد ما و دلیل خوبی هم براش داریم که حضرت زهرا شهید شده و بالاخره در منابع ما در روایت ما مشخص هست، نظر ما معلومه. خب
بنابراین روایات متعددی ما داریم، ولی علت عدم قیام نظامی حضرت علی اینه که شرایط مساعدی نبوده. و باز مقاله دیگری که در سایت ولیعصر در این زمینه هست، مقاله هست خیلی جالبه، این رو حتما من توصیه میکنم به شما حتما برید این رو دانلود بکنید و مطالعه بکنید. مقاله عنوانش اینه: چرا امیرالمومنین علی علیه السلام مثل امام حسین قیام نکرد؟ اونجا مطالبی رو ما ذکر کردیم، میتونید در این زمینه هم و از زمینهای دیگری که باز مرتبط با بحث بوده اونجا مراجعه بفرمایید.
بله ممنونم از شما جناب استاد دوستایی. بله من یه تذکری داشته باشم خدمت بینندگان عزیز. حالا جناب دوستایی لطف کردن و پاسخ این بیننده محترم رو دادن. ما برنامه‌های دیگری رو داریم در شبکه جهانی ولایت که به صورت تخصصی به این گونه سوالات پاسخ میدن مستند. نه که این برنامه آمادگیشو نداشته باشه، اما از سیر بحثمون خارج میشیم. سعی کنید سوالاتی رو بپرسید که مربوط به وهابیت هستش، حالا مخصوصا اگه به موضوعات روز برنامه هم ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه احیانا اگر سوالات، حالا مخصوصا سوالات قرآنی رو، حالا سوال دوم ایشون که در چون بنده مشخصا در برنامه قرآنی هم مدتی در خدمت شما بینندگان عزیز بودم، این سوال دوم شما رو جناب آقای احمدی بارها، شاید بیش از 3-4 بار پاسخ دادیم که نه، اون چیزی که مورد نظر شما هست نه چنین چیزی نیست. در سوره مریم آیه 50 هم عرض میکنم که سعی کنید سوالات رو از برنامه‌های تخصصی خودش بپرسید تا هم جواب قانع کننده رو دریافت کنید، هم کارشناس ما هم در واقع از مباحث دیگری که قرار هست بهش بپردازن باز نمانن. سری بزنید متعارف فرمان و بعد انشاءالله در ادامه در خدمت شما هستیم.
یا علی لا فتا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم
شهریارم
من گذارم، بیقرارم
بیقرارم،
دلقدارم
دلقدارم،
جز تو ای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
خب دوستان عزیز در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. عزیزان دیگری هم در تماس بودن با برنامه، از جمله جناب آقای مرتضی از اصفهان. مرتضی جان سلام، از اصفهان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من سپاسگزارم از شما و از تمام عزیزانی که واقعا دارید زحمت میکشید، انشاءالله که خدا قوتتون بده. واقعا که ما رو رو سفید دارید میکنید به حمد الله، و خدا رو شکر میکنم که شما عزیزان و تمام عزیزانی که زحمت میکشند، چه در جلوی صحنه چه پشت صحنه، چه واقعا کسانی که کلن مسیر رو مثلا ادامه میدن، خیلی ممنون میکنم، تشکر کنم. من یک بحث دارم میخوام بگم که چرا این عزیزان اهل تسنن، علمایشون، بزرگانشون مگر نمیدونن قرآن میخونن، تفسیر قرآن میدونن؟ این عزیزان در رابطه با خود قرآن هستن. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا سوره بسرا همین حمد، فاتحة الکتاب، یا تمام آیات قرآن یکی پس از دیگری، چگونه این نمیخوان فردای قیامت جواب خدا رو بدن؟ چرا خاموشن؟ چرا ساکتن؟ چرا در مقابل وهابیت علم نمی کنن؟ سخن نمی گن؟ چرا اینقدر خودشون رو گرفتن؟ منتظر کی هستن؟ ببینید وقتی که ما کوچیک بودیم میگفتن که نه مرکب بابا دو جس، نه مرئی، نه محد، بی شریک است و معانی، تو قنید خالق. ببینید اینا چه چرا این کارو میکنن؟ چرا میگن؟ چرا اینقدر تکفیر میکنن؟ چرا اینقدر یارو میکنن؟ امروز در عراق چقدر کشتار کردن؟ چه بگیم آخه؟ چقدر اینا سکوت میکنن؟ چگونه میتونن فردای قیامت جواب خدا رو بدن؟ تمام جون خدا من پیش خدا مسئولن، والله مسئولن. کلکم را کل امت اونو نرهیته. خیلی ممنون از شما، میبخشین، عذر میخوام، وقت دارم میخوام بکنم، سپاسگزارم همگی شما هستم. خدا نگهدار
باشید. تشکر میکنم از شما. با جناب آقای مرتضی از اصفهان خداحافظی کردیم و سلام میکنیم به جناب آقای عبدالرحمن از فارس.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناسان عزیز و بینندگان محترم.
یه لطف کنید جناب عبدالرحمن.
بله بفرمایید.
آیا لطف کنید صدای گیرنده تون رو ببندید، از طریق خط تلفن با هم صحبت کنید ممنون میشم، چون صدا در استودیو در واقع دچار پیچش میشه.
باشه،
تشکر میکنم.
خب سوال من از شما کارشناسان محترم اینجاست که اگر تو قرآن کریم دقت کنیم، خداوند وصف دقیقی از ذات خودشون رو به ما نگفتن و بر اساس شعر مولانا که داریم، در عبادت هیچ آدابی مجوی، هرچی میخواهی دل تنگت بگوی. خب دیدیم که شعرهای بزرگ کشورمون هم در ذات پروردگار خیلی دقت کردن و خیلی از اونها، خیلی از شعرهای این عزیزان در دوران صفوی تحریف شدن و بعضی از این شعرها هم به شعرهای این عزیزان مانند حافظ سعدی اضافه شد. خب که متاسفانه به این عزیزان نمی‌چسبید و در دوران صفوی زدن و مقبره این بزرگواران رو خراب کردن و خوشبختانه در دوران پهلوی مقبره این عزیزان درست شد. سوال دیگه ندارم، خیلی ممنون از شما. خدا
نگهدارتون. خب من مشخصا متوجه نشدم که دقیقا منظور بیننده محترمون چی هست. اگر جناب عباسی نکته هست شما بفرمایید.
بله، در رابطه با جناب آقای مرتضی از اصفهان مطالبی رو فرمودن. توقع به جایی است که حقیقتا علمای اهل سنت موضع جدی داشته باشن نسبت به ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه، نسبت به وهابیت با کشتارها و تکفیرهایی که انجام میدن. ما وهابیت و اهل سنت رو جدا میدانیم. این اقدامات، این تکفیرها، این کشتارها از اهل سنت نیست، از وهابیت. در گذشته و در حال حاضر کتابهای متعددی رو علمای اهل سنت در رد وهابیت نوشتن، اما به هر حال در تاریخ ثبت خواهد شد، همونطوری که الان به دست ما رسیده، در دوران ابن تیمیه متعدد علما در رد ابن تیمیه از علمای اهل سنت، همونطور که بیان کردیم در برنامه، اومدن و نقد بر ابن تیمیه نوشتن. اگر خدای ناکرده در دوران ما این فعالیت و تحرک علمای اهل سنت کم بشه یا به خاطر محظوراتی انتقاداتشون کم بشه و به صورت علمی و در بیان برای مردم تبیین نکنن این مطلب رو و رد کاملی بر مباحث وهابیت و اصول اعتقادی وهابیت و اقدامات وهابیت نداشته باشند، این در تاریخ ثبت خواهد شد و به هر حال آیندگان قضاوت خواهند کرد اگر کمکاری اتفاق بیفته و این خوب نیست برای کسانی که عالم هستند. وقتی یک عالمی بدعتی رو میبینه، واجب و لازم است بر او که اظهار بکنه و اعلام براءت بکنه و اون مذهب خودش رو حفظ بکنه از اون انحرافاتی که برخی به دنبال ماست. همونطوری که علمای شیعه خیلی صریح در مقابل بهائیت که انحرافی در شیعه بود موضع گرفتن، ردیه گفتن و اونها رو از خودشون ترد کردن، الان هم لازمه مثل گذشته علمای اهل سنت یک مقابله جدی با وهابیت و انحرافات اونها داشته باشن.
بله، در خدمت شما هستم.
این عزیز اهل سنتی هم که زنگ زدن و بیان داشتن که خداوند در قرآن واضح در مورد خودش صحبت نکرده، این گونه نیست عزیز من. ببین برادر عزیز، اگه شما توی قرآن مراجعه بفرمایید، آیاتی مثل لیس کمثل شیء، یعنی خداوند اصلا مثل و مانندی نداره. البته بعضی علمای وهابیت اومدن اینجا یه توجیه کردن، گفتن لیس کمثل شیء، یعنی خداوند هیچی مثل خدا نیست، بلکه مثلا خب دیگران هستن، خدا هم هست، خب دیگران دست و پا دارن، خدا هم دست و پا داره، ولی دست و پای خدا فرق میکنه. لذا قرآن گفته مثل خدا نیستید، یعنی دست و پاتون با هم فرق میکنه، ولی خدا دست و پا داره. اما اینا غافل از این کاف تشبیه بودن که اولش اومده، لیس کمثل شیء. اگه میخواست اونجوری بگه میگفت لیس مثل شیء، مثل خدا هیچ چی نیست. اما داره میگه هیچ مثل و مانندی نداره، قرآن معجزه جاویده. خب این یه نکته. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خداوند رو هیچ بالاخره چشم ها درک نمی کنن و نمی تونن احاطه پیدا بکنن بر خداوند، خدا رو نمی تونن ببینن، اما خداوند بر همه در واقع تسلط داره، احاطه داره. و یا آیات دیگری که در قرآن در این زمینه اومده، این نکته اول. پس خداوند در قرآن در این مورد صحبت کرده. نکته دیگری که فهمدن، جناب مولوی میگه که هرچی میخواهد دل تنگت بگو. ببینید بله، جناب مولوی میگن هرچی میخواهد دل تنگت بگو، اما این به این معنا نیست که خدا رو جسم بدونیم بعد بگیم نمیدونم دست باید داشته باشه، کبد و سهال نمیخواد، نمیدونم عورت نمیخواد، ریش نمیخواد، چون اگه عورت داشته باشه حتما باید زن داشته باشه. این به این معنا نیست. شما در مقام عبادت با خدا خودمونی باش، در خونه خدا برو زانو بزن، تذلل، تضرع، گریه و زاری، از خدا بخوا حاجاتت رو. اما اینکه آیا این به این معناست که شما حتما باید خدا رو جسم بدونی، هر چی میخواد دل تنگت بگو یعنی جسم بدون. و علاوه بر این، مگر حالا بر فرض اگر شما فرض کنید که جناب مولوی بیاد توی قلم دست بگیره بنویسه بله نظر من این است که خدا رو شما جسم بدانید، مگر شما اعتقاداتتون رو بعد از یه شاعر بگیرید؟ مگر ما پیغمبر نداریم؟ کجای قرآن گفته لقد کان لکم فی مولوی اسوه حسنه؟ اینو که ما نداریم. ما داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا اسوه است، اما مولوی اسوه نیست. ما نمیخوایم خدای نکرده شخصیت این شاعر بزرگ رو خدشه بشه باز کنیم، نه، ما در مقام بررسی شخصیتشون نیستیم. ولی این نسبت رو به ایشون ندید، اگه ایشون گفته به معنا نیست. علاوه بر این که اگر هم به این معنا باشه، ما مأمور نیستیم که از آقای مولوی اعتقاداتمون رو بگیریم، بلکه از قرآن و سنت صحیح باید و عقایدمون رو بگیریم و با عقل اینها رو بررسی بکنیم.
زمینی که این بیتی هم که قرائت کردن تصریح شده، یه چیزی ما در مقام شناخت خداوند داریم، یه چیزی در مقام عبادت خداوند داریم. این اصلا در قالب عبادت خداوند سروده شده و فکر کنم واضح هم هستش، اصلا اشاره به خود خداوند. زمینی که ایشون هم اشاره کردن که شعرای ما به ذات خداوند پرداختن، کدوم شاعر هستش که به ذات خداوند پرداخته؟ الا اینکه معنای ذات رو شما چیز دیگری دارید ترسیم میکنید. هیچ کس در مورد ذات خداوند مطلبی نداشته در بین در واقع شعرا، اگر چیزی هم گفته شده اما خود صفات خداوند هستش. بعد در خدمت هستم جناب.
نکته در اتو مطلبی که جای روستایی بیان فرمودند، گفتن توضیح میکنن و آیات واضحی که در قرآن همونطور که بیان فرمودن لیس کمثل شیء یا آیات دیگه که در قرآن وجود داره، متاسفانه تو همین آیات هم اینها حاضر نشدن ظاهر قرآن رو اخذ بکنن و بپذیرن و رفتن سراغ همون جسمانیتی که نظر خودشون بوده. من در تایید و تکمیل فرمایش آقای روستایی مطلبی رو دارم از خود ابن تیمیه که اومده این آیه رو آورده و باز مطلب رو نپذیرفته و رد کرده. در این رابطه در کتاب در التعارض میگه و کذالک قول لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، سوره شورا آیه 11 و قول هل تعلم له سمیا. بعد میگه و نحو ذلک فانه لا یدل علی نفی صفات به وجه من الوجوه. این آیه به هیچ عنوان به معنای نفی صفات به وجهی از وجوه نیست، بلکه
حتی نفی نمی کنه، ولا الان نفی ما یسمی اهل الاصطلاح جسمن به وجه من الوجود، حتی اونی که در اصطلاح بهش میگن جسم، این آیات اون رو هم قادر نیست نفی بکنه. یعنی لیس کمثله شی به هیچ عنوان نمیتونه برای ما دلیلی باشه برای نفی جسمانیت از خدا، و اومده این آیات رو رد کرده و نپذیرفته. و با اینکه خیلی آیات ظاهر هستش، لیس کمثله شی، هیچ چیزی که حتی مثل خدا هم نباشه نباید با خدا در کنار خدا گذاشته بشه، و هیچ نسبتی که شباهتی اینچنینی ایجاد بکنه بین خدا و خلقش نباید وجود داشته باشه. اما این آیات رو میاد اینچنین رد میکنه و حاضر نیست حقایق رو ولی در آیات قرآن، حتی در آیات قرآن ببینه و بپذیره.
تشکر میکنم جناب استاد عباسی. یه نکته ظریفی یادم افتاد، عزیزی که خودشون از خادمین قرآن هستن فرمودن که یک آیه از قرآن هستش که همه ما بهش عمل میکنیم، خوب عمل میکنیم، اون هم آیه کلو، همه در واقع آیه کلو رو بهش عمل میکنیم که بخورید، اما خزل کتاب به قوتن رو میتونیم به جرأت بگیم که اکثر ما عمل نمیکنیم. حالا آیات قرآن کریم رو بگذاریم زمین، بعد بیایم مثلا بر اساس اشعار و اینها. من حالا امروز صبح جناب عباسی دوره شرکت میکنم، دوره شعرخوانی هستش، در واقع میخواییم با ضبط کلمات شعرهای بزرگ میهنمون آشنا بشیم. حدود 30 نفر سر کلاس بودن، هر کسی هر دیوانی آورده بود، مثلا دیوان حافظ، از سعدی، از دیگران، میدیدیم مثلا یک شعر ضبط کلماتش تغییر کرده، یکی یه چیزی میخونه، اون یکی یه چیز دیگه میخونه، در تواتر زمانی در واقع کلمات عوض شده. اما خداوند متعال میفرماید انا نحن له لحافظون، ما آیات قرآن رو حفظ میکنیم، ما چیزی که خداوند حفظش میخواد بکنه رو رها کنیم، بعد بیایم حالا به اشعار بچسبیم، خیلی منطقی هم نیست. یک عزیز دیگر پشت خط هستن، البته دو نفر، انشالله که به هر دو نفر برسیم. جناب آقای صمیمی از کرج، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما و آقای روستایی و آقای عباسی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم،
حال شما خوب انشالله. ببخشید یه سوال داشتم از خودتون آقای عباسی و آقای روستایی.
بفرمایید
چه اصراری دارین شما؟ من از بیننده های قدیمی شما هستم. اکثر افرادی که تماس میگیرن خودشون یعنی میخوان قبول کنن که ما همین اعتقادات ابن تیمیه رو داریم، اما شما میخواین انکار کنید. اونا اکثرا من میبینم خودشون میگن آره ما هم همین اعتقاداتی داریم، تایید میکنن، خیلی به ندرت پیش میاد مثلا بگن که رد کنم که ما همین اعتقاداتی نداریم. علتش چیه این انکار کردن از جانب شما؟ اونا خودشون میخوان میپذیرن اینو.
بسیار خوب. خب آیا هم این نکته دیگری هم دارید؟
سلام داشتیم. من فقط مطلب بعدی تو برنامه قبلیتون فکر کنم از برنامه شما بود، فرموده بودیم حافظ سنیه؟
نه ما فکر نمی کنم تصریحی داشته بودیم.
من تو حاضر شاید من برنامه رو اشتباه می کنم.
ما در این برنامه در این خصوص معمولا بحث نمی کنیم.
پس من اشتباه هم ببرم.
خواهش میکنم.
سلامت
باشیم. خواهش میکنم. جناب امیری از ایران شهر، با توجه به فرصت محدودمون، جناب آقای امیری خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای امیری اگر صدای گیرنده‌تون ببندید فقط از طریق خط تلفن.
سلام سلام خدمت شما و اساتید ما.
سلامت باشید.
سلام علیکم. سلام
علیکم السلام. ان شاءالله که حالتون خوب باشه. بعد ببخشید من آخر برنامه هستم، منم نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم. سوال من در مورد حاجی‌ها فرمودن که رسول خدا اسطوره هستش، اینو اگه محبت کنن تعریفش رو من بگم. و بعد اون آقایی که قبلا آقای حامدی تماس گرفتن با شما، بعد گفتن ابو هریره یهودی. من یه سوال خدمت این اساطیر محترممون دارم. الان به نظر شما ما در ایران 20 میلیون هلوش 20 میلیون اهل سنت داریم و یکیشم بنده هستم.
بله
من خود آقایون حاجه‌ها که بزرگوارم هستن خدمتشون هم ارادت داریم، من همیشه برنامه شما نگاه میکنم و سعی میکنم زیاد مثلا در این ارتباط نباشم، چون که علم بخصوصی ندارم، یعنی اطلاعات کافی ندارم بخوام مثلا، فقط سعی میکنم گوش کنم این حرفایشون رو. و به شکای بهاویت هم به هیچ عنوان کاری ندارم، چون که ما خودمون در ایران به اندازه کافی از علمای اهل سنت خودمون داریم که بخوایم اگه نقطه لازم بود ازشون از اینا بریم سوال کنیم. و حضرت ابوهریره حاجه ها میدونن که جزء کسایی هستش که اهل سنت در کتابهایی که من شنیده دارم، یعنی از علما شنیده دارم، که در کتاب صحیح بخاری و کتاب مسلم آقای ابوهریره خیلی مثلا حدیث خیلی از حضرت رسول نقل کردن و در تریبون جهانی، در یک تلویزیون جهانی یه آقای حامدی بلند میشه میاد میگه که ابوهریره یهودی و حاجه هم الان فرمودن که رسول خدا اسوه هستش. این اسوه رو محبت کنن به بینندگان محترم، اول اینو بگن رسول خدا اسوه یعنی الگو، یعنی رسول خدا با الگوی ما باشه. رسول خدا به هیچ عنوان به مقدساتی که چی توهین نکرده، حتی چه یهود بوده چه نصارا بوده، تا اونجایی که من از شخصیت حضرت رسول آگاه هستم. و بعد هیچ چیزی هم میخواستم بگم، اگه ببخشید وقتونه نمیخوام بگیرم. در برنامه قبلی گفتن که حاجه ها ابوالقاسمی هم گفتن بهش، من کلن ارادت دارم خدمتشون، خیلی هم دوستشون دارم، کلن اصلا من ایشون رو نبیرم ناراحت میشم. گفتن که هیچ، و مجری محترمشون گفتن هیچ عالم اهل تشیعی تا الان به مقدسات اهل تسنن اهانت نکرده و من هم قبول دارم. و یه سوال داشتم آجاقا دانشمند، شما مثلا الان که اینجا نشستین شما محبت کنید بگید که جلوی اینا رو مثلا باید چی بگیرن. مثلا آقای دانشمند میگه سنی های حرومزاده، یعنی به جان خودم قسم، به این جوونیم قسم که من اینو شنیدم و کلیپش هم دارم.
بله ما هم شنیدیم. ممنونیم از شما جناب امیری. من نکته ای که عرض میکنم این هستش که ببینید هر کسی در قبال اعمال و رفتار خودش پاسخگو است. قبلا هم دوستان نام بردن از بعضی از افراد، باید از خود این فرد پرسید چه در بین اهل سنت ممکنه فردی رفتارهای خاصی داشته باشه و خود اهل سنت قبول نداشته باشن، در بین شیعیان هم ممکنه حالا کسی هم مثلا حرفایی رو بزنه، پاسخگو باید خودشون باشن. خب در خدمت عزیزان و کارشناسان محترم هستیم. جناب استاد بوسی
این عزیز زنگ زدن و فهمیدن که اکثر اینهایی که زنگ میزنن اعتقادشون اینه که ما با وهابیت یکی هستیم، چرا شما اصرار دارید جدا بکنید؟ من برام عجیبه این آمار اکثر رو ایشون از کجا میگه؟ ما که از دو تن از علمای سیستان و بلوچستان کلیپ پخش کردیم، در امشب یکی، در هفته قبل از دو تن از علما، که اینها خودشون از وهابیت جدا میدونن. اون مولوی روحانی لاشاری از علمایی که حوزه علمیه در سیستان و بلوچستان داره، خب این عزیز میتونن برن خدمت ایشون. یا مثلا مولوی عبدالرحمن سربازی که از علمای بزرگ اهل سنت در چابهار هستن، کتاب در نقد وهابیت دارن و کسانی هم که دارن زنگ میزنن اهل سنت عزیز دارن میگن ما وهابیت رو عددی حساب نمیکنیم، که همین یه نمونهش تلفنایی بود که همین امشب پخش شد. ما فرمودن ما انقدر از علمای اهل سنت خودمون داریم که لازم نمیدونیم سراغ وهابیت بریم، و اگه کسی هم بخواد در کشور سراغ وهابیت بره اشتباه میکنه، و رد کردن. من نمیدونم این آمار اکثر رو ایشون از کجا گفتن. این اولا. ثانیا آیا شما، اگر شما واقعا شخصی که میخوای حالا این خود رو بچسبونی به اهل سنت و بگی اکثرا با وهابیت یکی هستن، آیا شخص شما حاضر یکی از اون دروغ های ابن تیمیه رو پاسخ بدی؟ اگر شما وهابی هستی نه دیگران رو با خودت یکی بدون و بگو اکثرا با وهابیت یکی، نه ما اهل سنت رو از وهابیت جدا میدونیم، فیلمی که گذاشیم همینه، بیاناتی که شنوندگان و بینندگان عزیزمون داشتن مؤید همین مطلب، عقایدی که ما از وهابیت نقد کردیم در مورد جسمیت خدا که امشب هم حتی فیلم یکی از علمای اهل سنت رو پخش کردیم خلاف اون چیزی که وهابی و ابن تیمیه میگن، اما شما چطور اصرار داری میخوای اکثر رو به وهابیت بچسبونی؟ من نمیدونم، برای من واضح نیست.
و خیلی محدود و کوتاه در خدمت شما
هستم. جناب آقای امیری از ایران شهر تو تماسشون بحث ابوهریره رو مطرح کردن. خب به هر حال ایشون بحثی که داشت ابوهریره مطرح کردن یه مقداری بزرگنمایی کردن، یه مقداری اومدن یه تماس یه بیننده و صحبتی که ایشون گفتن اومدن نسبت دادن که آقا بالاخره توهین و این چیزی، بالاخره نظر ایشون بود، حرف ایشون بودش. ما به ابو هریره یهودی نگفتیم ولی نسبت به ابو هریره انتقادات جدی داریم. شاید این بیننده به حساب قبل از اینکه مسلمان بشه، به هر حال تا سال 28 یهودی بوده و بعد مسلمان شده، به هر حال اشکالاتی ما نسبت به ابو هریره داریم، اما ما نسبت بهشون یهودی نگفتیم، یه بیننده گفتن و کلام یه بیننده حجت نیست که این مطلب رو بگن. دیگه هم این که اگر بحث یکی از خطبا رو مطرح کردن که اهانت نسبت به اهل سنت، شما اگر توهین یک بار توهین کردن توهین رو میبینید، تجلیل هایی هم که ایشون داشته در سخنرانیاشون از اهل سنت ببینید، در همونجا منظور خودشون رو جاهای دیگه هم بیان کردن و شما همه صحبت های یه نفر رو باید مجموعا با هم مقایسه بکنید، ضمن اینکه یک نفر یک شخص نماینده از کل شیعه یا کل علمای شیعه نیست، تریبون رسمی علمای شیعه و بزرگان هست و نظر نظر اونها هستش و حالا استاد ما هم در برنامه ها اینا مکرر فرمودن که اهانت به اهل سنت رو ما حرام شرعی میدانیم و نباید کسی به اهل سنت اهانت کنه. اما اینکه ایشون گفتن 20 میلیون اهل سنت، ما یه مقداری به هر حال تعجب کردیم. حالا یه بزرگ نمایی هستش، حالا ایشون خودشون شمردن 20 میلیون اهل سنت آیا امیری، یا اینکه برایشون شمردن افراد موثقی شمردن، اما ما قطع یقین داریم که این آمار ارقام صحیح نیست و یه همچین آمار ارقامی وجود نداره. اما در هر حال مطلبشون در اوتو با صحبتی که آقای حامدی داشتن در اوتو ابو هریره یه مقداری شدید بود و یه مقداری موضع‌گیری تند بود. به هر حال شما هم باید تحمل صحبت‌ها و بحث‌های مختلف رو داشته باشین و افراد نظرشون رو اعلام میکنن و البته ما از همه بیننده ها میخواییم که در صحبتاشون توهینی و مسئله که موجب مشکل ساز بودن باشه یا دیگران ناراحت بشن وجود نداشته باشه. و حالا در رابطه با آمار هم عرض کردیم که قطعا این 20 میلیون اغراق هست در آمار، اونی که وجود داره بلغت و یقین زیر 10 میلیون نفر هست آمار اهل سنت، اما به هر حال جزئی از این جامعه هستن و زندگی میکنن و ما مشکلی نداریم و ما بحثمون اصلا توی این برنامه بحث وهابیت هست نه اهل سنت، و مسائلی رو که در ارتباط با وهابیت هست مطرح میکنه.
بله تشکر میکنم از شما. خب فرصت برنامه رو به پایان هست، شاید ثانیه های پایانی است. باز هم ممنونم که حداقل در حد 2-3 دقیقه رو همکارانم در اتاق فرمان در اختیار ما قرار دادن تا پاسخ دوستان اونهای صمیمی و امیری از کرج و ایران شهر رو داده باشیم. خب عزیزان انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم هفته آینده هم در خدمت شما باشیم. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان و کارشناسان محترم جناب استاد دوستایی جناب استاد عباسی از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. ایام به کامتون باشه. خدا نگهدار.